حافظ محور، سنجشی که حیطه‌های شناختی را اندازه میگیره داریم استفاده میکنیم. اما الان بنا داریم، یه کار مطالعاتی هم شروع کردیم، کار طراحی هم شروع کردیم که از سنجش حافظ محور به طرف سنجش شایستگی محور تغییر شیفت پیدا کنیم خدمت شما عرض کنم. اما آنچه که الان من میتونم خدمت شما عرض کنم، بین همین نتایج امتحانات نهایی و نتایج عملکرد دانش آموزان در کنکور سراسری یک همبستگی مستقیمی وجود داره. یعنی دانش آموزانی که در امتحانات نهایی عموماً معدل بالاتری دارن، در کنکورم درصد بالاتری دارن.
گفتشون یه جنس نهایی دوست.
عرضم همین. یعنی این فقط در آموز پرورش نیست که ما داریم سنجش حافظه رو انجام میدیم، حافظه محور ارزشیابی میکنیم. تو خود آموزش عالی هم، تو خود سازمان سنجش هم با یه درجه تفاوت، چون سطوح یادگیری، حالا این رشته تخصصی های دکتره، در همین حیطه شناختی میگن سطح دانش، فهمیدن، کاربرد، تجزیه، حالا تحلیل و آفرینندگی، ارزشیابی که الان جابجا شده، ارزشیابی آمده قبل از تحلیل و آفرینندگی. حالا در نظریه های جدید تو آزمون سراسری که اسم کنکور الان پیدا کرده، ممکنه از سطح دانش به فهمیدن و کاربرد یه مقداری سوالات ارتقا پیدا کنه. تو آموز پرورش سوالاتی که در سطح کاربرد و فهمیدن درصد کمتری و سوالاتی که در سطح دانش درصد بیشتری داشته باشن. اما در مجموع نظام آموزشی کشور فعلا بر مبنای سنجش شناختی و حافظه داره قدم برمی‌داره تا سنجش شایستگی ها. ولی در سند تحول بنیادی
حافظه هم یه بخشی از شایستگی میتونه
بله،
باشه.
بله بله بله،
همش شده.
ولی آقای دکتر ببخشید، اینی که شما فرمودین ارزیابی سنجش، خب ببینم این تغییری که قرار ایجاد بشه، شما با آموزش عالی هم در تعامل هستین یا فقط تو آموزش پرورش قرار این کار انجام بشه؟
علل قاعده باید نظام آموزشی کشور یک تعامل و یک کلیتی را در بر بگیره. یعنی وقتی میگیم نظام آموزشی، آموزشی عالی، آموزشی متوسط، آموزشی ابتدایی، همه در این نظام به عنوان زیر نظام ها با هم ارتباط طولی و حتی خدمت شما عرض کنم در تعیین اهداف یک حالت سلسله مراتبی که عرض کردم باشه. اما الان ما در شورای سنجش و پذیرش که بین آموز پرورش و وزارت علوم و وزارت بهداشت و آموزش پزشکی برگزار میشه، فقط راجع به چند و چون برگزاری کنکور و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها بحث و بررسی میکنیم. روی نظام های سنجش و ارزشیابی که حالا از نظام حافظ محور به سمت نظام شایستگی محور تغییر به اصطلاح شیوه بدیم، نه اینا فعلا
اینا فعلا در دستور کار نیست. شما دارید اینجا زحمت میکشید، یه طوری باشه اگر این بچه ها سال آینده، دو سال دیگه، سه سال دیگه به کنکور رسیدن، حالا شیوه سنجششون با شیوه کاری که شما دارید زحمت میکشید یکی باشه، که باز اونجا یه سری ضرر نکنن، بگن ما یه جور دیگه سنجش شدیم، یه جور دیگه آمادگی پیدا کردیم، حالا کنکور داره از ما یه جور دیگه. متاسفانه الانم حالا شما فرمودید هماهنگه، چون جفتش بر یک مبناست و هماهنگ، این هماهنگی به هم بریزه باز عده خیلی زیادی ضرر میکنن.
بله خب، اگر که پایه یا دوره بالاتر با دوره پایین‌تر هماهنگ نباشه، خب نمیتونن از نتایج هم دیگر درست استفاده کنن. خروجی ما میشه ورودی دانشگاه و مراکز آموزش عالی. باید بین این خروجی و ورودی یک هماهنگی وجود داشته باشه. اگه ناهماهنگی باشه، ممکنه بخشی از استعدادها هدر بره.
بله.
خب آقای دکتر ساکی، فکر میکنید که ما در آموزش و پرورش به درستی استعدادیابی میکنیم؟ یعنی استعداد آدم‌ها رو درست شناسایی میکنیم؟ اصلا نظامی براش تدوین کردیم که آقا بر این اساس آدم ها رو کشف بکنیم؟ اگر یه بچه 13 ساله که الان مثلا دوران متوسط است یک شاعر بزرگی در 30 سالگی بشه، شما چجوری کشفش میکنید؟ باید بره دانشگاه مهندس بشه بعد توی مثلا یهو 25 سالگی بفهمه من طبع شعر دارم؟
سوال شما سوال خیلی کلیه، من به دو صورت بهش پاسخ میدم. صورت اولی که میگید آیا شما برنامه‌ای دارید میگم بله ما برنامه شهاب را برای این منظور طراحی و داریم اجرا میکنیم. اما اینکه الان ما موفقیم در استعدادیابی و دانش آموز را به مسیری هدایت میکنیم که استعداد تحصیلیشه، میگم خیر. چرا؟ چون فقط ما اینجا دخیل نیستیم، یعنی خود به هر حال اون نیازمندی های جامعه، خود فرهنگ عمومی و بهایی که جامعه به بعضی از رشته ها میده، جایگاهی که بعضی از رشته ها داره، باعث میشه در خانواده ها توقع و انتظاراتی به وجود بیاد که حتی اگر ما هم بخوایم یه دانش آموزی را به استعدادی که شناسایی کردیم هدایت کنیم، با مقاومت خانواده روبرو میشیم. خود دانش آموز هم همیشه دچار پارادوکسه. مثلا در ذهن خودش استعداد یه رشته ای را، یک موضوعی را داره و حتی علاقه و میل به اونم داره، اما ببینه پدر و مادرش چیز دیگری میخواد، جامعه برخورد دیگری با اون میکنه. به عنوان مثال، من مثال ساده و روشنی بزنم، مثلا دو زمینه ورزش و موسیقی، این دو زمینه حالا الان ورزش مقداری به هر حال جایگاه پیدا کرده و یه حالت اقتصادی هم، کارکرد اقتصادی هم پیدا کرده، اصلاح شده. شما اینا رو بذارید کنار رشته تجربی که حالا سرانجام به پزشکی کشیده میشه، میان کنار هم قرار میدن. مثلا یه کسی که رفته ورزشکار شده، یه کسی که رفته در زمینه پزشکی تحصیل کرده، متخصص شده، بعد میاد میگه خب من اگه برم موسیقی آینده‌ام چی میشه، اگه برم ورزش آینده‌ام چی میشه، اگه برم یه رشته حرفه‌ای چی میشه، پزشکی چی میشه. خانواده همه آمال و آرزوشو گذاشته روی اینکه فرزندش رو هدایت کنه به رشته‌ای که به اون سرانجام برسه.
الان داریم وارد بحث فرهنگی میشیم.
بذار من یه چیزی بگم. آقای دکتر فرمودن چند بار کلمه خانواده رو فرمودن. یه موقعی ما یه توقعی از آموزش و پرورش داریم، در صورتی که آموزش و پرورش داره رو بچه‌هایی کار میکنه که 6 سال اول زندگیشون تو خونه بودن، بعد الان هم که اومدن مدرسه روزی 4 ساعت مدرسه هم باز تو خونه هن، تابستون تو خونه هن، و در واقع منشأ اصلی تأثیرگذاری تو خانواده است. درسته ما از آموزش پرورش توقع داریم، اما واقعیت اینه که ما باید یه مقداری نگاه خانواده رو عوض کنیم. تا نتونیم این کارو بکنیم، تا فرهنگ سازی نه یا تو خانواده،
نگاه خانواده است که باعث این میشه، یه چیز دیگه است که خودش باعث میشه نگاه خانواده این شکلی
در
باشه.
نهایت ببینید، ما در نهایت باید نگاه خانواده رو عوض بکنیم. حتی اگر مشکلات جامعه رو هم بذاریم کنارش، باز اگر نگاه خانواده رو عوض بکنیم، باز تمام این استرس ها از بین میره. انتخاب ما الان تو پایه نهم که میخوایم برای دهم انتخاب رشته کنیم، ما تقریبا شاید این عدد آمار علمی نیست، حدودی چیزی که من باش کار کردم میگم، بالای شاید 80% بچه های ما نمیدونن میخوان چی کاره بشن. و اینکه نمیدونن، این اثر خانواده است، این اثر آموزش و پرورش نیست. درسته که آموزش و پرورش هم باید کار بکنه، الان خیلی خوب آموزشش تئوری محوره، اما واقعیت اینه که مخصوصا تو پسرها این اتفاق میفته. دانش آموز نهم میگم به ورزش میگه علاقه ندارم، میگم تجربی میگه ندارم، میگه ریاضی میگه اصلا نمیدونه میخواد چی کار بشه. و این اتفاق باید توی خانواده بیفته. یعنی این حالا اصطلاحی که اریکسون به کار میبره در مورد این نوجوانا، میگه نوجوانای این سنی سایکوسوشیال موریتاریومن، یعنی هنوز معلقن از نظر روانی اجتماعی. و این روانی اجتماعی که بخوام از تعلیق درشون بریم، کار خانواده است. هر چقدر ما بتونیم رو خانواده ها کار بکنیم، خانواده منشأ اصلیه. حالا من میتونم به بنازم گردن آموزش و پرورش، گردن آموزش عالی، ولی واقعیت اینه که اگر ما از اول یاد بگیریم، مثال اون دفعش هم زدیم با هم دیگه استفاده از ماسک، یعنی تا 4-5 ماه پیش هر کس ماسک میزد میگفتن خدا بد نده، الان هر کس ماسک نزنه میگن چرا نیم، یعنی به راحتی عوض شد ظرف 5 ماه.
آقای دکتر، دارید راجع به اثر خانواده حرف میزنید، من سوالی دارم از شما. یک بچه 13-14 ساله، 14-15 سالی که قرار رشته نیمه تخصصی خودش رو در دبیرستان انتخاب بکنه، به این فکر بکنه که به چه چیزی علاقه‌مندم، این خودش به خودی خود آیا میتونه علاقه‌مند به چیزی بوده باشه، یا همون علاقه‌ای که به ظاهر داره متأثر از اون چیزیست که در جامعه دیده، در خانواده دیده، و بعد ممکنه یهو در 30 سالگی بفهمه که آقا اصلا من چرا وارد این شدم، اصلا بچه بودیم تحت جمع چقدر اینو میبینید؟
با کمی دقت خانواده میتونه بفهمه بچه بله. چه کار است، با کمی دقت
بله.
متاسفانه آقای شامورادی، ما یه مسابقه خیلی بزرگی را 80 میلیونی را انداختیم، بچه هامون پری روزی مادری با من صحبت میکرد که طبق نظر فلان من از 2 سالگی میخوام بچه‌مو 2 زبانه بکنم، و شروع کنم به زبان انگلیسی کار کردن.
گفتم کار غلطیه.
من کاملا مخالفم، حالا البته باز جاش اینجا نیست، ولی من گفتم حالا که چی میخوای سال آینده دو سال دیگه میخوای برید خارج؟ گفت نه. گفتم پس چی، چرا نمیذارید سر جاش؟ زیر 6 سالگی محل آموزش آکادمیک نیست. من بچه 4 ساله میره موسیقی، از موسیقی در میاد میره زبان، از زبان در میاد میره ژیمناستیک، از ژیمناستیک در میاد سفالگری. میخوای چه کار بکنی؟ دنبال استعداد بچت اینجوری میگردی؟ من میخوام بر خانواده چشمشو باز کنه. فقط با نگاه کردن به بچه، همین که آقای دکتر فهمیدن موسیقی، شما بچه 6 ساله رو میتونی بفهمی این استعداد موسیقی داره یا نداره. ورزشو میتونی بفهمی با نگاه کردن. منتها ما خانواده ها، ما پدر و مادرها هدف گذاری کردیم برای بچه‌مون. بچه‌م که به دنیا میاد شده آقای دکتر، شده خانم مهندس،
و من پوزیشن میدم. خانواده ها خیلی انگار براشون مهم اصلا آینده شغلی نیست، پوزه مهمتره.
حالا بچه من پزشک میشه، خانواده دلش میسوزه، اما مسیر غلطه. یعنی ما نمیتونیم بگیم پدر و مادر از قصد داره بچه‌شو به این سمت، ولی مسیر غلطه. چرا من باید بیام بعد از مدرک مهندسی به قول شما تازه بفهمم که الان من یکی از ادیبان خیلی بزرگی کشور میشناسم که اومد رفت مدرک 2 سال 3 سالم یه رشته غیر مرتبط خوند، بعد ول کرد، دوباره برگشت از اول ادبیات خوند و الان ادبیات اسمش مطرحه. خب چرا من باید اینقدر زمانمو بگذارم؟
مرحوم شهریار پزشکی رو ول میکنه.
بله، مرحوم قیصر امینپور هم همین سرنوشته داره. ابتدا در رشته دامپزشکی قبول میشه، تحصیل دانشگاهیش رو شروع میکنه، بعد متوجه میشه که استعدادش در ادبیات و شعر، خب اونجا انصراف میده، میاد میره ادبیات میخونه. اون چه که الان در جامعه حاکمه اینه که بحث هدایت تحصیلی چه در پایه 9 به 10، چه از پایه 12 به دانشگاه، بر اساس استعداد و علاقه و حتی عمل کرده دانش آموزان نیست، بر اساس آنچه که در جامعه ارزش داره و خانواده اون را میگیره. آی دکتر فرمودن روی اون هدف گذاری میکنه و شروع میکنه به فشار آوردن به فرزندش، تمهید مقدمات فراهم کردن برای فرزندش که به اون طرفی که خودش میخواد، نه اون طرفی که دانش آموز استعداد و علاقه داره. شناسای استعداد و علاقه آی دکتر فرمودن چه در آموز پرورش، چه در درون خانواده، چه در شرایط کنونی توسط مشاوران خبره کار خیلی سختی نیست. حتی اگر خود دانش آموزم یه کمی فضا رو براش آزاد کنیم، یه محیط دموکراتیکی براش، خانواده دموکراتیکی باشه که اجازه اظهار نظر، اجازه اصطلاح خدمت شما بیان خواسته ها رو به فرزندش بده، روشن میشه و جامعه میتونه. منتها الان یه نکته دیگه هست که اگه ما سیستمی نگاه کنیم در سطح جامعه، فاصله بین مشاغل، فاصله درآمدیشون، فاصله اون شأن اجتماعیشون، منزلتشون اونقدر زیاده که فرد میاد استعداد و علاقش قربانی اون منزلت جویی، منزلت خواهی میکنه. اما اگر نظام حرفه‌ای جامعه به گونه‌ای باشه فاصله ها اینقدر نباشه، یعنی بین مثلا به فرض سطح و حالا طبقه 20 و 30 نباشه، 2 طبقه 3 طبقه فاصله باشه، اینجا مخصد. فرد میاد بین استعداد و علاقش و چیزی که حالا خانم دوری هم فرمودن لذت یادگیری، اصلا از زندگیش لذت ببره و آنچرا که به عنوان درآمد، طبقه اجتماعی، منزلت اجتماعی مد نظرشه، اینه انتخاب میکنه. ولی الان میاد میگه آه من اگه برم اینجا که استعداد و علاقه دارم
هیچی نمیشه که،
بعد چی میشه که
مثلا آرمان آزادبخت از تهران پیام داده و همین نکته رو گفته، گفته من سال 79 کنکور شرکت کردم بدون استرس، روزی 10 بدون کلاس کنکور روزی 10 ساعت درس می‌خوندم، 2 مرحله‌ای بود، خیلی سخت بود، در نهایت جغرافیای شهری قبول شدم. البته دوست دیگری اون پیام داده بود که گفته بود اونایی دقیقش رو بهتون بگم 0992 4 شماره پایانی 5480 گفته که کسایی وارد رشته تجربی میشن که فقط به خاطر آینده شغلیشه که تضمین هست، اگر رشته های دیگه کارشون تضمین باشه همه نمیان رشته تجربی، هر کس هر رشته دوست داره میره. این همون نکته که
تجربی تضمین نیست. بله دیگه تجربی هم هر کس بره 700 هزار نفر شما رقابت میکنی برای 11 هزار نفر، این اصلا اسمش تضمین نیست دیگه. حالا این آگاهی رو باز من میگم ما باید بدیم که این اسمش تضمین نیست.
سوالی که برام پیش میاد اینه که آینده شغلی مهمتره یا اینکه شما شغلتو دوست داشته باشی؟
همینو من اینجا نوشتم که اینو بگم.
بعد ببخشید شما ممکنه واقعا 30 سال یه شغلی داشته باشی، منزلت اجتماعی داشته باشی، ولی عشق نکنی با این کاری که داریم. این تهش تو انسان شاید موفقی باشی ولی انسان شاید کامی نیستی.
مسیر برعکسیه. درسته. که مدرن نظر
اشتباه
گرفتیم.
را خیلی ها انجام دادن و الان هم باش دست به گریبانند. من در بین آشنایان خودم کسی را دارم که در دوره دبیرستان به رشته هنر علاقه‌مند بود، اما روی اصرار خانوادهش رفت در رشته که خدمت شما عرض کنم در رشته تجربی درس خوند و تو رشته تجربی هم تلاش کرد که پزشکی قبول بشه، پزشکی نشد، دامپزشکی قبول شد و بعد از 7 سال که دکترا گرفت الان داره کار میکنه ولی از کار و زندگیش لذت نمیبره. همش تو ذهنش دنبال یه گمشده‌ای داره جستجو میکنه که این برای انسانی که یک بار میخواد زندگی کنه کار خوبی
دکترای خواننده‌های دکتر از همینجا میان دیگه. من یه جمله‌ای رو بگم، من رسالت روانشناس دارم. مسیری که ما داریم میریم آقای شاه مرادی اشتباس. موفقیت به سلامت روان منتهی نمیشه،
الزاماً نمیشه،
الزاماً نمیشه. قراره اگر ما سلامت روان داشته باشیم موفقیت انگار خود به خود میاد. شما سلامت روان داشته باشی تو هر رشته ای، تو هر شغلی، موفقیت خودش میاد. ولی ما قرار بر این گذاشتیم که موفق بشیم بعدن به سلامت روان میرسیم،
میرسیم.
که اینم میبینیم
عمرمون هم تموم میشه، 30 سال کارم میکنیم، حالا این کارو کنم، حالا یه درجه ارتقا پیدا کنم، بعد تموم میشیم.
این بیماری هایی که بعد از 50-60 سالگی مثل، حالا من چون رشته پزشکی رو نمیدونم اما از نظر روانشناسی میدونم، بیماری های آلزایمر، استرس شدید که بعد باز میرسه به اینجور بیماری ها، همش مال زمانیه که من شغلم رو دوست نداشته باشم و باش به قول شما زن عشق نکنم با شغلم. فرقی نمی کنه این شغل باشه چی باشه، حالا به خاطر اون جایگاه اجتماعیش، به خاطر درآمدش، هر چی طرف میره، کافیه شما یه نگاه به صفحه حوادث بکنید ببینید ما چقدر تحصیل کرده عالی داریم که چه اتفاقاتی براشون میفته که این اتفاق تو رده های پایین تر هم ممکنه نیفته. این به خاطر اینه که من با زور رفتم جراح قلب شدم و کارهایی رو کردم که نباید بکنم. اینا رو اینو که دارم میگم با چشم دیدم. اتفاقات عجیب و غریبی میفته تو کسانی که میرن به موفقیت میرسن، تازه میفهمن که این اون چیزی که اینا میخواستن نبوده. ولی خب چون حالا به پول
بازگشتم که نداره
داره، اما
زندگی قاعده که شما 50 سال شده چیکار میخواد کنی؟
البته من به این اعتقاد ندارم. من میگم اگه من 80 سالم هم بشه میرم دنبال اون کاری که علاقه دارم. خودم شخصا اینجوری هم و همیشه هم به مراجعین هم تاکید میکنم، میگم اصلا زمان یه تعریف چیزیه، برید دنبال علاقتون. اما یه موقعی یه جوون 20 ساله به قول آقای دکتر اگر 16 سالگیش میرفت کلاس هنر، که من اصلا اینو دیدم به بیماری کشیده، یعنی طرف تا سال سوم راهنمایی قدیم معدل 20 بوده، پدر و مادر اصرار که تو باید بری تجربی و ایشون میخواست بره هنر و در نهایت نذاشتن رفت تجربی، سال اول تجدید، سال دوم بالاخره دیپلم نگرفت. وقتی اومد پیش من شکایت کرد 33 سالش بود با درد صدای وزوز شدید گوش. بعد نگاه کردم دیدم این اصلا علاقش چیز دیگه است، کاری که داره میکنه در حد درجه 1 کشوریه اما آکادمیک نیست. من برش کردم تو 33 سالگی گفتم برگرد برو اون رشته‌ای که میخوای هنر، برگشت رفت هنر خوند و خیلی جالبه ترم 2 هنر
نگیرید رشته چی بود هنر اصلا یه
نقاشی وزوز گوشش قطع شد. یعنی تو 33 سالگی 34 سالگی وزوز گوشش قطع شد، تو تازه فهمید که من جام اینجاست. شاگرد اول دانشگاه تو 33 4 سالگی، چون به قول دکتر پدر و مادر اصرار دارن که بچه حتما به یه جایگاه اجتماعی برسه، به قول شما حالا پوزشو بده، ولی من این اصطلاح رو چیز میگم، پدر مادر جهت موفقیت بچه، پدر مادر به هر حال دلسوز دیگه
حتماً.
اما خدا کنه این دلسوزی با آگاهی باشه که تاش به این جهان.
آقای دکتر بعضی از شغلا مهارتیه، یعنی خیلی هم کنکور مهم. مثلا شما اگر یک نقاش بزرگی قرار بشید، حال خوبه که بدونید بلاز آکادمیک چیه، ولی شما تا دست یک نقاش نداشته باشی
نقاشی تو خود
دقیقا همینه دیگه، این بحث استعدادیابی که بهتون گفتم.
ولی علمی بشه خیلی بهتر
خدمت.
حتما علمی بشه خیلی بهتره، ولی مسیرش از اونجا الزاما نمیگذره.
نه نه نه، ولی یه نقاشی
پزشک که... مسیرش الزاما از دانشگاه میگذره.
بله،
یعنی میخوام بگم تفاوتای اینجوری وجود داره دیگه. شما الان یه مجری خوب بخوای پیدا کنی دانشگاه پیدا نمیکنی الزاما.
بله، خدمت شما عرض کنم در رفتار سازمانی یک بحثی از تحت عنوان تعارض نقش و شخصیت که در بیانات های دکتر بهش اشاره شد. گاهی اوقات انسان در زندگی در نقشی قرار میگیره که با شخصیتش هماهنگی نداره و دائم با خودش در تعارضه. اونجا نمیتواند به اون نقطه خودشکوفایی برسه که بتواند هر آنچه که در خداوند در وجودش نهاده به منصه ظهور برساند. اما اگر ما درست هدایت تحصیلی کنیم، درست هدایت شغلی کنیم و فرد در جایگاهی قرار بگیره که بین نقش و شخصیتش به جای تعارض عشق وجود داشته باشه، در اون رشته به خودشکوفایی میرسه و میشه یه فرد صاحب نام، یه فرد مؤثر، حتی اگر نجار باشه، حتی اگر خدمتش ما اسکلت ساز ساختمان باشه. بلد. حالا ما نریم سراغ موسیقی و مثلا خدمتش ما عرض کنم پزشکی و ورزش و اینا، همه کارهای مهارتی که شما میگید. به هر حال الان در جامعه در خیلی از کارهای مهارتی افراد سرآمدی هستند که ده ها مهندس، ده ها صاحب نظر به آن مهارتی افراد چنان نیازمندن.
دقیقا.
و الان هم دارن دستمزدشون میدن. حالا درسته مثلا باز هم ما به دلایل که نظام تامین اجتماعی درستی نداریم، نظام تعیین حقوق و دستمزد مناسبی نداریم، حقوق این افرادی که در این زمینه استعداد دارن به معنای واقعی پرداخت نمیشه و به همین دلیل هم افراد مستعد در این زمینه ها نمیرن و یا کم میرن. لذا ما اگر اجازه بدیم افراد بر اساس استعداد و علاقه و عمل کردشون در راستای نیازهای جامعه که متنوع است قرار بگیرن، اون تعارضه تبدیل به عشق میشه و به خودشکوفایی میانجام.
خیلی خب، ما یه مشکل خیلی بزرگی داریم. من یه بار دیگه برمیگردم به مپس استعدادیابی. مثلا در همین حوزه که تخصص شماست و مسئولیت شماست، دوباره من مثال بزنم از مدارس نمونه و تیزهوشان و سمپاد و اینها. آقای دکتر، سال 1383 مثلا شهر زنجان که یک مرکز سمپاد داشت، شهید بهشتی، تک رشته‌ای بود، یعنی فقط ریاضی.
بله، زمانی
بچه های ما که میخواستن تجربه بخونن برن پزشک بشن نهایی اصلا دوچار مشکل بودن. و نکته اینه که مثلا اگر شما دوست داشتید کنکور هنر بدید یا نگاهتون هنری بود، مثلا خود من، شما دوچار مشکل بودید، اصلا نمیدونستید الان باید چیکار، چون برای شما تصمیم گرفته شده که تو درست خوبه، تو باید مهندس بشی، یا دیگه ته تهش حالا تجربی رو هم بعدن آوردن و یعنی گذاشتن درسته‌ای کردن بعد از ما.
البته 83
تکرشتهی بود
الان. آره. خیلی خوب شده. آره.
میخوام بگم یعنی شما ببینید حتی آدم
هایی که انسانی هم داره، تجربی هم داره، خیلی خوب شده.
حتی آدم هایی که در این نظام استعدادیابی میرن داخل یک کاتگوری به نام تیزهوشان، ما برای اونها تصمیم گرفتیم که شما فقط ریاضی یا مثلا چیز بخون، تجربی بخون، در حالی که در همون سال 86 که سال کنکور ما بود، نفر اول کنکور هنر یکی از بچهای تیزهوشان فرزانگان تهران بود که معدلش هم 20 بود، ولی کنکور هنر رتبه 1 آورد. خب این آدم دوم دبیرستان، سوم دبیرستان پیش دانشگاهی رو هدر دادیم، عمرش رو دیگه در این مسیر که براش چیدیم.
اون به هر حال به نتیجه دلخواهش
در مسیر درست.
البته بذار من یه سوالی از آقای دکتر بپرسم در مورد حالا چون برگشتیم به اولا که آقای شاهمرادی، خواسته یا ناخواسته اگر دقت کرده باشین، ما اینجا تو همین جلسه فهمیدیم که کنکور بحث فرعیه، یعنی اصلا در مورد کنکور صحبت نمی کنیم،
بلکه در مورد مسیر کنکور حرف
می‌زنیم. آره، پایه‌هاش صحبت می‌کنیم. آره. خواستم یه چون خانواده‌های زیادی دارن صدای ما رو می‌شنون و آقای دکتر ساکی همینجا هستن، می‌خواستم یه اطلاع رسانی بکنم توسط آقای ساکی البته. خب ببینم جو روانی مدارس سمپاد به نظر شما چطوره؟ بچه‌ای که حالا وارد میشن اون تو و قراره که بعدها خوشبخت بشن با کنکور و رشته‌های درجه 1، داخل خود مدارس سمپاد جو روانی چطوره؟
مدارس سمپات، حالا اینایی که من عرض میکنم،
آقا اینا رو بگه از من میپرسید سمپات لحانشون چطوره؟
این حاصل مشاهدات و تجربه زیستمه، چون من مسئولیتی در به اصطلاح آموز پرورش استعدادهای درخشان ندارم. خانم دکتر مهاجرانی رئیس سازمان استعدادهای درخشان،
ولی دستی براتش دارید؟
اما چون زورمون به شما میرسید،
اما چون سالها مدیر استانی بودم و از نزدیک با مدارس و دانش آموزان و معلمین این مدارس ارتباط داشتم، مدارس ما به دو شکل در سمپات اداره میشن. یه شکل باز کنکور محوره و اولمپیاد محوره، یعنی داره روی بحث‌های شناختی کار می‌کنن، روی افزایش معلومات، قدرت یادآوری و این سری فعالیت‌هایی که بهتر بتونن تست بزنن، بهتر از عهده آزمون‌ها برایند، و این یه فشار سنگینی رو بچه‌ها وارد می‌کنه و بچه‌ها رو شاید از اون زندگی مختص به دوره نوجوانی و جوانی دور میکنن. حالا یه سری مدارس دیگه اومدن، اینا بنا رو بر پژوهش محور گذاشتن، یعنی دیگه اون مقدار فشاری که برای آماده شدن جهت شرکت در کنکور و المپیادهای علمی است کاهش دادن، دانش آموزان رو سوق میدن در زمینه هایی که علاقه دارن به صورت فردی یا گروهی یه موضوع پژوهشی انتخاب کنن، پژوهشی در اون زمینه انجام بدن، در جشنواره‌های مثل خارزمی و جشنواره‌های دیگر شرکت کنن و اینا یه فضای بازتر و بانشاط‌تری دارن.
بله.
اما در مجموع به اعتقاد من، حالا این سیاست وزارت آموزش پرورش نیست، اعتقاد شخصی خود منه، جدا سازی خیلی روش موفقی نیست.
هرچی اون دسته‌ای هستن که زورتون نرسید،
هرچی ما بتونیم در محیط طبیعی‌تری زمینه رشد شکوفای استعدادها را فراهم کنیم، به نظر من کیفیتر، لذت آورتر و طبیعی تره. ولی بیایم جدا کنیم، جدا سازی خودش اصلا یه جورایی فشار وارد میکنه، همین که اصلا همین
برچسبی که میزنن. بله،
یه چیز عجیب بهتون میگم، آخه انتظار از بچهای سمپات این نیست که برن به جز پزشکی یا مهندسی چیز دیگه ای بخونن. الان شما مثلا من همین سال 86 رو که براتون مثال زدم، خانم آناهیتا قزوینی زاده یکی از بهترین فیلم کوتاه سازای مملکته، رتبه یک کنکور هنر شد و یکی از بزرگترین جایزه‌های فیلم کوتاه تاریخ ایران رو برده، و ایشون اگر قرار بود در همون مسیر فرزانگانی باشه که الان بهت پزشک میشد، ولی ما یک فیلم ساز درجه یک داریم، چرا نباید اینو داشته باشیم؟
ما هزاران پزشک داریم که نام و نشانی ازشون نیست، ولی یک هنرمند، یک کسی که به خود شکوفایی رسیده داریم که میشه چهره ماندگار.
بله.
یعنی ما رو چهره ماندگار شدن، رو تأثیر گذاری در یکی از حوزه‌های علم و فناوری خیلی تمرکز نمی کنیم، ولی روی که حالا منزلت فلان حرفه نسبت به فلان حرفه چقدر
جایگاه شغلی بیشتر چیه؟
آقای دکتر خالقی دیگه داره تموم میشه بحثم،
من سریع جمعش کنم، تکرار میکنم، به عنوان یک روانشناس مسیر سلامت روان از موفقیت نمیگذره. خانواده محترم به دنبال
این جمله، ببخشید خیلی جمله مهمیه، آقای دکتر نمیگم مسیر شادکامی و اینا از کنکور نمیگذاره، میگه حتی اگر شما برید کنکور رتبه یک بیارید، برید پزشک بشید، متخصص فوق تخصص، موفق هم بشید،
سلامت روانی که مهمه. برادر من، خواهر من، زندگی مسابقه نیست، بچه هامون رو توی مسابقه نندازیم، لطفاً گول تبلیغات رو نخورید، چون بازی بازی پوله، حالا کلمه‌ای که اون هفته خیلی استفاده
مافیا
شد، مافیا استفاده نمی کنیم. اقدام فرهنگی لازمه که باید مستقیم از توی خانواده کار کرد. استرس اکتسابیه، یعنی وقتی من پدر، من مادر استرس دارم، این استرس رو به بچه میدم. لطفاً از کنکور انقدر نترسید و این ترستون رو به بچه ها منتقل نکنید. ما یه عالمه دانش آموز داریم که در سطح عالی مطالعه کردن، این استرس نمیذاره روز کنکور بزنن.
بله.
درسشون رو نمی
فرض کنکور باید اصلاح بشه
حتماً دیگه. این بحث مشاورینم که حالا وقت نشد، ولی من بگم از مشاورین استفاده کنید که رسما توی آموزش و پرورش دارن. مشاورین آموزش و پرورش سوار شدن، آموزش دیدن، مدرک دارن. بیرون هم اگر میرن حتما تحت کسانی که پروانه سازمان نظام روانشناسی داشته باشن بتونن مستقیم آره پیش آدمای صالح برن برای مشاوره. ممنونم ازت.
خیلی ممنونم آقای دکتر مجید خالقی، متخصص روانشناسی تربیتی، و البته خیلی ممنونم از آقای دکتر خسرو ساکی، رئیس محترم مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزش و پرورش. خیلی ممنونم از شما که امروز هم در نقد امروز ما رو شنیدید. نقد امروز برای فردای بهتره. ممنون که همچنان روی موج فرهنگ هستید.